تشکر سال محمد سالی، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، ششونیم شام با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده و در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی معلومات داده است. و عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در حاشیه نشست امنیت منطقه‌ای در تهران با یک مقام ارشد روسیه ملاقات کرده. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه زرغونه منگل با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
دیدار رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، تکمیل روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت باقی مانده، کشته شدن 2 افسر پلیس توسط طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و اظهارات ستر محکمه هند در مورد قانونیت سند جدید در مورد تابعیت. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد. آقای خلیلزاد در این دیدار از دیدارها و بحث‌های اخیرش در قطر و پاکستان بر رئیس جمهور غنی معلومات داد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که محور اصلی صحبت‌های رئیس جمهور با خلیلزاد چگونگی تامین آتش‌بس، پناهگاه‌های امن طالبان در بیرون از افغانستان و در مجموع مسائل مربوط به سال بود.
د آتش‌بس مسئله او د طالبان و هغه پردایونه چې د افغانستان په دباند کې دی، هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سول او چې څنګه وکولې سو لاره چاره د سولې د پاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش‌بس شي، مذاکرات پیل شي او مونږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست امنیت منطقوی در تهران است و امروز با یک مقام ارشد امنیتی روسی ملاقات داشت. در این نشست درباره سال تروریسم و امنیت صحبت های می شود. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت در این جلسه که با حضور نمایندگان 6 کشور منطقه برگزار می شود، آقای محب سخنرانی در مورد امنیت افغانستان و منطقه خواهد داشت. جزئیات این موضوع را هم در جریان این مجله خبری می شنوید. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسیدن مواد انتخاباتی 4 ولایت و دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل خبر داده است. حبیب الرحمن ننگ رئیس این دارالانشا امروز بر رادیو آزادی گفت که بازشماری و تفتیش آرا در 6 ولایت تکمیل شده و بازشماری آرای ولایت بغلان تا ظهر امروز ادامه داشت و گفته شده بود به زودی تکمیل خواهد شد. مسئولین امنیتی فرا از کشته و زخمی شدن 6 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. محب الله محب سخنگوی پلیس فرا به رادیو آزادی گفت
به اثر بمباردمان تیارات قوای هوایی و به اساس راپور کشفی مدیریت مبارزه علیه تروریسم قومندان امنیتی ولایت فرا در مربوطات ولسوالی پشتکوی ولایت فرا موازی طالبان مورد هدف قرار داده شد.
آل همچند خبری از جهان. طالبان در پاکستان 2 افسر پلیس را که امنیت یک تیم از کمپاینران واکسین پولیو را تأمین می کردند در خیبر پختونخوا کشتند. این افسران پلیس از سوی حمله کنندگان ناشناس زمان هدف قرار گرفتند که همراه با کارمندان صحی راهی منطقه میدان بودند. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال که در همین هفته آغاز شد قرار است بر حدود 40 میلیون کودک زیر سن 5 سال تطبیق شود. ستر محکمه هند می گوید ماه آینده دعواهای را می شنود که قانونیت یک سند جدید در مورد دادن تابعیت را مورد سوال قرار دادند. تصویب این قانون هفته گذشته سوی پارلمان هند تظاهرات وسیعی را در نقاط مختلف این کشور باعث شد. تظاهر کنندگان خشمگین هفته گذشته علیه سند اصلاحات در تابعیت دست به اعتراضات گسترده زدند، سندی که دادن تابعیت به اقلیت‌های غیر مسلمان از افغانستان، بنگلادش و پاکستان را سرعت می‌بخشد. شماری از منتقدان می‌گویند این قانون مخالف طبیعت مدنی قانون اساسی هند بوده و بخشی از آجندای هندو نشنالیستی که صدر اعظم نریندرا مودی برای منزوی سازی حدود 200 میلیون مسلمان در هند است. مودی این ادعاها را رد می‌کند. و خبر آخر که در اثر زد و خوردهای سرحدی میان باشندگان دو محل همجوار قرغزستان و تاجکستان، 6 قرغز و 3 تاجک جراحت برداشتند. اداره خدمات سرحدی قرغزستان میگوید 4 محافظ سرحدی قرغز، 1 مقام محلی و 1 باشنده محل در جریان درگیری ها در منطقه سرحدی باتکین زخمی شدند که 2 تن آنها مرمی خوردند. مقامات تاجکستان هم زخمی شدن 3 تن در این حادثه را تایید کردند. قابل ذکر است که شمار زیادی از مناطق سرحدی میان جمهوریت‌های پیشین اتحاد شوروی سابق مورد نزاع قرار دارند و گاه‌گاه زد و خوردهای میان باشندگان مناطق سرحدی صورت می‌گیرد. این تنش‌ها مخصوصاً در دره فرغانه زیاد است، جایی که تاجیکستان، ازبکستان و قرغزستان با هم سرحد مشترک دارند. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. دیدار زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل. ارگ ریاست جمهوری در این مورد میگوید
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس بر مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است.
از دیدار عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با یک مقام ارشد روسیه در تهران برایتان جزئیات خواهیم داد. این دیدار در حاشیه نشست امنیت منطقه‌ای صورت گرفته. و گفته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این نشست موضوعات مهم بحث می شود.
به این هم اشاره می شود که افغانستان چقدر از رهگذر هراس افغانی متضرر شده است و مردم این کشور و نیروهای امنیتی ملی به نمایندگی از منطقه در مقابل هراس افغانی چقدر قربانی دادند.
امروز از روز بین المللی مهاجرین تجلیل می شود. شهر ژنو سوئیس میزبان یک اجلاس در این مورد است. اما شمار از مهاجرین افغان که از کشورهای دیگر اخیراً به افغانستان برگشتند از نداشتن سرپناه و خدمات دیگر شکایت دارند.
هیچ دیگه رفتم اونم پرما را بردم مرا گفت اگه 40000 روپیه داشته باشی ولایت لوگر زمینت میادم اگه نداشته باشی چیزا هم نمیتریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هست و ما شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک ادعی برنامه مرام کاری میکنم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با مقام های افغان در کابل گفتگو کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و دیدارش با مقام های پاکستانی به رئیس جمهور غنی معلومات داده است. زلمه خلیلزاد همچنان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مورد پیشرفت ها در روند صلح افغانستان گفتگو کرده. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان پس از گفتگو با طالبان در قطر و دیدار با مقامهای پاکستانی با رئیس جمهوری و رئیس اجرای افغانستان گفتگو کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که آقای خلیلزاد در مورد گفتگوهایش با نمایندگان طالبان در قطر و دیدارش با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد به رئیس جمهور غنی معلومات داده است. آقای صدیقی روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
محور اصلی گفتگوها مسئله چگونگی تامین آتش بس بر مذاکرات است و همچنان موضوع پرداختن و از بین بردن پناهگاه‌های امن بیرونی طالبان است برای که ما بتانیم به یک صلح پایدار برسیم. و همچنان رئیس جمهور افغانستان راجع به ادامه خشونت‌ها از طرف طالبان ابراز نگرانی کرد.
در این حال ریاست اجرایه گفته است که آقای خلیلزاد درباره پیشرفت‌ها در روند صلح با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز گفتگو کرده است. در اعلامیه که در این باره پخش شده آمده که آقای عبدالله ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای جاری منتج به تأمین صلح دائمی در افغانستان شود. زلمه خلیلزاد در حال به کابل سفر می کند که عرب نیوز آژانس خبری در شرق میانه گزارش داده که هیئت مذاکره کننده امریکا از نمایندگان طالبان در قطر خواسته که آتش بس در روزه را اعلام کنند. در گزارش این آژانس همچنین آمده که هیئت گفتگو کننده ایالات متحده با نمایندگان طالبان در قطر گفته است که اگر پیشنهاد آتش بس در روزه را نپذیرند مذاکرات صلح به نتیجه پایان خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان تا حالا در این باره ابراز نظر نکرده، اما یک عضو تیم مذاکراتی او در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را رد کرد و گفت که در موقعیت نیست که جزئیات بیشتر در این مورد را در میان بگذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز میگوید که اظهار نظر در این مورد پیش از وقت است. اما آیا طالبان به آتش بس در روزه پیش از امضای توافقنامه صلح با امریکا تن خواهند داد یا نه؟ سید اکبر آقا از مقامهای پیشین طالبان به این پرسش پاسخ می دهد.
از یک نگاه آتش بس در روزه اگر بتواند مشکل را برطرف کند سخن خوب است، اما به نظر من اگر طالبان آتش بس در روزه را پیش از توافقنامه صلح بپذیرند ممکن است روی برخی این سوال مطرح شود که باید پس از امضای توافقنامه آتش بس صورت می گرفت.
زلمه خلیلزاد در اوایل هفته جاری پس از حمله طالبان در نزدیکی پایگاه بگرام مرحله دهم مذاکرات صلح با طالبان را در قطر به گونه موقت متوقف ساخت و به هدف گفتگو با مقامهای پاکستانی به اسلام آباد رفت. آقای خلیلزاد گفتگوهایش با مقامهای پاکستانی را سازنده خوانده است.
شنیدید که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در مورد مذاکرات اخیرش با طالبان و همچنان دیدارش با مقامهای پاکستانی به رئیس جمهور غنی امروز معلومات داده و همچنان ملاقات با رئیس اجرایی افغانستان داشته. در ادامه تلاش های صلح افغانستان، حمدالله ماهب مشاور امنیت ملی افغانستان و دبیر شورای امنیت روسیه در باره امنیت افغانستان و اهمیت کنفرانس منطقه‌ای گفتگو کردن. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته که این گفتگو و دیدار در حاشیه کنفرانس امنیت منطقه‌ای در تهران صورت گرفته. حمید حکیمی جزئیات می‌دهد.
امروز چهارشنبه ایران میزبان دبیران و مشاوران شورای امنیت برخی کشورهای منطقه در تهران بود. در این نشست که به هدف بحث و گفتگو روی امنیت منطقه برگزار شده، نمایندگان روسیه، چین، هند، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان اشتراک کردند. حمدالله ماهی مشاور امنیت ملی که به نمایندگی از افغانستان در نشست امنیت منطقه اشتراک کرده است، در حاشیه نشست با نیکلای پاتروشیف دبیر شورای امنیت روسیه دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس به نقل از سخنگوی شورای امنیت روسیه گفته است هر دو طرف در این دیدار درباره امنیت افغانستان و منطقه و اهمیت این نشست چند جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. وی گفته است که جامعه جهانی باید برای برگزاری گفتگوهای سیاسی داخلی مسالمت‌آمیز زمینه سازی کند. در همین حال کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که بحثی هستی از سوی مقامات افغانستان در این نشست متمرکز به موضوع صلح و امنیت خواهد بود.
به این هم اشاره می شود که افغانستان چقدر از رهگذر حراس افغانی متضرر شده است و مردم این کشور و نیروهای امنیتی ملی به نمایندگی از منطقه در مقابل حراس افغانی چقدر قربانی دادند. آقای محب در این باره صحبت می کند که حمایت کشورها از حراس افغانی و گروه‌های غیر قانونی چقدر منطقه را با تهدید مواجه کرده است و اگر جلب آن گرفته نشود تهدیدات چقدر افزایش خواهد یافت.
آقای حقمل افزود که در این نشست در مورد طرح صلح 7 ماده حکومت افغانستان نیز بحث خواهد شد. این دومین نشست منطقه در پیوند به امنیت منطقه است که به میزبانی ایران برگزار می شود. در پیوند به صلح افغانستان و مبارزه با حراس افغانی در حالی در این نشست گفتگو می شود که دهمین در گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان هفته گذشته آغاز شد. اکنون پرسش اینجاست که برگزاری این گونه نشست ها تأثیری بر کاهش خشونت ها و تأمین امنیت خواهد گذاشت. یاسر احمدزه رئیس انستیتوت صلح افغانستان در واشنگتن بر رادیو آزادی میگوید اگر نماینده افغانستان در این نشست لابی‌گری درست کند نتایج آن مثبت خواهد بود.
برای نماینده افغانستان به کار است تا بتونه خوب لابیگر باشه و به خاطر مسائل افغانستان، چون هر کدام از این کشورها در نشست‌های بین‌المللی، در نشست‌های ملل متحد وعده‌هایی سپردند که به خاطر موضوعات صلح افغانستان به نحو همکار خواهد بودند و این وقتش است که بالاخره همکاری خود نشان بتن و همکار باشند در چنین موضوعی صلح افغانستان.
آقای احمدزی میگوید پیش از این نیز نشست‌های اینچنینی برگزار شده بود اما نتایج واضحی به همراه نداشتند. به گفته وی نیاز است که حکومت افغانستان در نشست های اینچنینی با اجندای قوی و مشخص اشتراک کند تا به کشور و منطقه مثبت واقع شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی، صلح و عدالت اسلامی و امنیت و عدالت خواهان جلوگیری ادامه کار محمد انیف دانشیار بایسه کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات از سوی لوی سارنولی کشور شدند. از این تیم ها امروز در یک نشست خبری گفتند که عریضه را به لوی سارنولی می فرستند تا این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر جعل در اسنادش مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. در این حال محمد انیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات این کار را یک نوع فشار سیاسی بر خودش می داند. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
دسته های انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل خواستار جلوگیری وظیفه و تحت پیگرد قرار دادن محمد انیف دانشیار از سوی لوی سارنولی افغانستان شدند. اعضای این دسته های انتخاباتی به روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترکاً در پای عریضه امضا کرده و گفتند که این سند را به خاطر پیگیری قضیه این عضو کمیسیون مستقل انتخابات به لوی سارنولی میفرستند. نوررحمان اخلاقی عضو تیم ثبات و همگرایی این عریضه را به خانش گرفت که در بخش از آن آمده بود.
عضویت آقای دانشیار خلاف صراحت بند 4 فقره 1 تعدیل ماده 12 قانون انتخابات، بندهای 1 و 5 فقره 1 ماده 16 قانون متذکره و متن تحلیف می باشد. بنابراین از مقام محترم لوی سارنولی کشور خواهانیم تا از ادامه کار محمد انیف دانشیار جلوگیری و بر اساس ماده 437 کد جزا شخصی مسئول را مورد پیگرد عدلی قرار دهد.
آنان تاکید میکنند که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی باید به اساس قانون انتخابات برگزیده شوند. این دسته های انتخاباتی میگویند که بند 4 فقره 1 قانون انتخابات تکمیل حداقل سن 35 سالگی را شرط عضویت در کمیسیون دانسته است. آنان گفتند بر مبنای بندهای 1 و 5 فقره 1 ماده 16 قانون انتخابات در صورت تزویر اسناد تحصیلی و نقض احکام قانون اساسی انتخابات و سایر قوانین عضو کمیسیون عزل میگردد. اما در این حال محمد انیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات این اتهام ها را رد کرده و میگوید تذکره هویتش هیچ مشکلی نداشته و این کار را یک نوع فشار سیاسی بر خودش میداند. آقای دانشیار در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
و من 10 سال تجربه کاری در دولت دارم، سوانه دارم، سند تحصیلی دارم، تذکره دارم، تذکره کنده داره. این موضوع را من جز یک موضوع سیاسی و در این مرحله از انتخابات ایر یک نوع فشار میدانم که سر ما تاثیر خود نخواهد داشت.
آقای دانشیار میگوید که او در سال 1382 تذکره گرفته و اصلاحشان شده است. با گفته او تذکرهش مفقود شده و دوباره در سال 1383 مستنای آن را به اساس کنده قبلی گرفته که تنها شماره فرم آن فرق دارد، اما شماره تذکره همان شماره اولی میباشد. به تازگی روزنامه اطلاعات روز گزارش را در مورد محمد انیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نشر کرد. در این گزارش گفته شده بود که محمد حنیف دانشیار عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات در زمان گزینشش به عنوان کمیشنر این کمیسیون در دهم حوت سال 1397 سن قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را نداشته است. در این گزارش همچنان گفته شده است که آقای دانشیار دو تذکره تابعیت گرفته که مطابق تذکره اولی او هنگام انتخاب شدن به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در ماه حوت سال 1397 33 سال و مطابق تذکره مصنعش در آن زمان 35 سال سن داشته است و آقای دانشیار تذکره مصنع خود را به عنوان سند تابعیت و کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در روز جهانی مهاجرین، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آمادگی های حکومت برای کمک به 95,000 خانواده آسیب پذیر خبر می دهد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، گفته که این کمک ها به خانواده های عودت کننده در فصل زمستان صورت می گیرد. به مناسبت روز جهانی مهاجرین، امید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی به سراغ یکی از خانواده های عودت کننده رفته و این گزارش را تهیه کرده.
کوم لوتات ده تا افغانستان ما وجه تو کوپریستان و کوپریستان.
به نظر می رسد که دردی برگشتن به وطنش دشوارتر از دردی مهاجرت بوده است. خودش را حاجی گل و باشنده اصلی ولایت لوگد افغانستان معرفی می کند و می گوید 25 سال از عمرش را در پاکستان سپری کرده است. با گفته وی، او و خانواده‌اش در شهر منگوره سوات پاکستان زندگی می کردند و در آنجا کاروبارش زنبورداری بود. حاجی گل می افزاید که پس از تسلط طالبان بر آن منطقه، آنان مجبور به فرار شدند. حاجی گل که این روزها سالهای اخیر دهه 60 زندگیش را سپری میکند میگوید با آنکه 12 سال از برگشتنش به وطن میگذرد، اما در این مدت به جز یک بوجه برنج دیگر هیچ کمکی نه از مؤسسه های امدادرسان ملی و بین‌المللی و نه هم از حکومت دریافت کرده است.
هیچ دیده رفتم اونم پرما را بردم، مرا گفت اگه 40 هزار پا داشته باشی ولایت لوگر زمینت میادم، اگه نداشته باشی چیز هم نمیتارم. ما هم اصلا پیسه نداشتم، اما پرما را در خانه خراب افتادگیست کدم هست.
حاجی گل در حال حاضر با همسر و یک دخترش در خانه گلی که از یک از هموطنانش به آریت گرفته در منطقه شینه شهر کابل زندگی میکند. وی که مصرف فروش سرپایه پلاستیکی در این منطقه است، درآمد روزانه اش را 100 تا 150 افغانی در روز تخمین میزند. از سوی دیگر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و سازمان جهانی مهاجرت امروز چهارشنبه از 18 دسامبر روز جهانی مهاجر در کابل بزرگداشت کردند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این نشست به رادیو آزادی گفت که عودت کنندگانی که به افغانستان برگشت میکنند در چندین مرحله کمک دریافت میکنند. با گفته آقای بلخی، عودت کنندگان دارای کارت اقامت هنگام برگشتشان به کشور از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در مرز کمک دریافت میکنند و برای عودت کنندگان بدون کارت اقامت و آسیب پذیر سازمان جهانی مهاجرت کمک میکند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میافزاید حکومت نیز عودت کنندگان آسیب پذیر را پس از شناسایی کمک میکند.
و هنوز کمک ها شروع نشده، در حال شروع شدن است. بعضی ولایت ها شروع شده و بعضی هم هنوز شروع نشده و در حال شروع شدن است. ان شاء الله در فصل سرمای زمستان به اینا کمک صورت میگیرد. 95,000 فامیل آسیب پذیر تشخیص شده و اینا معمولا ما یک فامیل 7 نفر متوسط حساب میکنیم، چیزی در حدود 7,000 نفر میرسه، نزدیک 7,000 نفر اینا مورد حمایت و کمک های زمستانی قرار خواهد گرفت.
با گفته آقای بلخی، حکومت در بخش کارآفرینی، آموزش پرورش و آموزش حرفا نیز برای عودت کنندگان برنامه های را روی دست دارد. در همین حال سارا کریک، سرپرست سازمان جهانی مهاجرت در افغانستان یا IOM، بر رادیو آزادی میگوید که در صورت تامین صلح در افغانستان و افزایش عودت کنندگان به این کشور، برنامه های را برای آنان روی دست دارند.
برنامه های ما در بخش اقتصاد، اشتغالزایی، تامین سرپناه و آموزش و پرورش متمرکز است. ما امیدوار هستیم در صورت آمدن صلح به افغانستان، افغانها به کشورشان برگردند.
از روز جهانی مهاجر در حال در افغانستان بزرگداشت می شود که بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در حال حاضر حدود 6 میلیون شهروند افغانستان در بیرون از کشور به ویژه در ایران و پاکستان مهاجر هستند. با گفته مسئولان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در سال جاری میلادی نزدیک به 500,000 تن از این کشورها به افغانستان برگشتند.
امروز 18 دسامبر مصادف است با روز جهانی مهاجرین. این روز در حال تجلیل می شود که یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو در سوئیس ادامه دارد. در این اجلاس روی دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شود. حنا شیخانی یک فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان در پشاور در پاسخ به سوال سرمنشی سازمان ملل متحد به اجلاس گفت جهان باید درک کند که مهاجرین یک تهدید نه بلکه سرمایه بزرگ است و باید روی آموزش آنها سرمایه گذاری شود. آرش امایون جزئیات می دهد.
سازمان ملل متحد 18 دسامبر را روز بین المللی مهاجرین اعلام کرده و از آن در سرتاسر جهان یاد بود به عمل می آید. در این روز روی هلال دشواری های موجود در برابر مهاجرین و شیوه های مساعدت با آنها بحث می شود. از روز بین المللی مهاجرین در سال جاری در حال تجلیل می شود که از 16 الا 18 دسامبر یک اجلاس بین المللی در واکنش به وضعیت مهاجرین در شهر ژنو پایتخت سوئیس دایر شده است. در این اجلاس مقامات ارشد سازمان ملل متحد، رهبران برخی کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی، نهادهای کمک کننده، رهبران اقتصادی و نمایندگان جامعه مدنی جامعه بین المللی اشتراک دارند. هدف این اجلاس ایجاد یک شیوه برخورد تازه دراز مدت و اتخاذ تعهدات بازیگران مختلف بین المللی برای کمک با مهاجرین و جوامعی است که در آن مهاجرین زندگی می کنند. برخی مقامات حکومت افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به این اجلاس گفت هزاران تن که از حکومت‌ها، شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نمایندگی می‌کنند در اینجا برای کمک به مهاجرین متحد شده‌اند. اما به گفته آقای گوتریش، آیا این کمک‌ها و حمایت واقعاً نیازهای مهاجرین را هدف قرار می‌دهد؟ آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد این سوال را از حنا شیخانی فعال جامعه مدنی و مهاجر افغان که در این اجلاس در ژنو اشتراک دارد پرسید.
In your opinion, what is the most important?
به عقیده شما مهمترین کار را که جامعه جهانی برای کمک و حل مشکلات مهاجران انجام داده می تواند چیست؟
حنا شیخانی مهاجر افغان که در پشاور پاکستان به دنیا آمده و اینک مؤسسه بخش مدیریت در پوهنتون آن شهر است در پاسخ به این سوال سرمنشی سازمان ملل متحد گفت
I think there are many things that world can have refugees in.
فکر می کنم جهان کارهای زیاد را برای کمک به مهاجرین انجام داده می تواند. به عقیده من سرمایه گذاری در آموزش مهاجرین مهمترین چیز است. چون آموزش با کیفیت یک امتیاز نه بلکه یک عقب ابتدایی است. جهان باید درک کند که مهاجرین یک تهدید نه بلکه یک سرمایه بزرگ است. اگر برای آنها وسایل درست، تجربه و دانش مسلکی داده شود، آنها می توانند در صلح و انکشاف کشور اصلی و میزبان خود نقش داشته باشند.
در حال حاضر حدود 70 میلیون تن در جهان در نتیجه جنگ ها، منازعات، زجر، شکنجه و سرکوب از مناطق اصلیشان مهاجر شدند. از این جمله حدود 25 میلیون تن آنها از سرحدات بین المللی عبور کرده به کشورهای همجوار و سایر کشورهای جهان مهاجر شدند و آنها نمی توانند دوباره به مناطق اصلی خانه و کاشانه هایشان برگردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته باید در قدم اول آتش بس شود. عبدالعنان از ولسوالی خوست نوشته اگر طرفین مذاکره کننده از خودگذری کار بگیرند و دلشان به مردم زجر کشیده بسوزد آتش بس کنند خوب خواهد شد. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته خداوند بالای افغانها رحم کند و صلح بیاورد. جعفری پیام فرستاده اما نگفته از کجا نوشته قیمت گندم بسیار بلند رفته. تشکر از پیام هایتان.
پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را در لابلای برنامه های خود نشر می کنه. با پیام های شما رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر می گیریم و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. خدا نگهدار.